نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. احمد شهید از ایران خواست اعدام 12 زندانی را متوقف کند. آمریکا میگوید اقدامات اخیر قایق‌های سپاه در خلیج فارس خطر اشتباه محاسباتی را افزایش می‌دهد. و وزیر خارجه آلمان خواستار تلاش برای جلوگیری از جنگ بین ناتو و روسیه شد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از جمهوری اسلامی خواسته است فوراً اجرای حکم اعدام 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر را متوقف کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که این زندانی ها قرار است بامداد روز شنبه اعدام شوند. هنوز معلوم نیست این زندانیان بامداد شنبه اعدام شده اند یا خیر. به گزارش وبسایت سازمان ملل، احمد شهید در این گزارش گفته است بسیار مایه تأسف است که حکومت ایران همچنان به اعدام افراد به جرایمی که بر اساس میثاق بین المللی جرایم جدی محسوب نمی شوند ادامه می دهد. آقای شهید گفته است احکام اعدام با استانداردهای بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران نیز مطابقت ندارد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در فروردین ماه از ایران خواسته بود تا زمان تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام محکومان خودداری کند. سازمان ملل میگوید در سال 2015 میلادی در ایران دست کم 966 نفر اعدام شدند. آمریکا هشدار داده است که برخوردهای اخیر بین قایق‌های سپاه پاسداران و شناورهای نیروی دریایی این کشور خطر اشتباه محاسباتی را افزایش خواهد داد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه آنچه را فضای فشرده در تنگه هرمز خواند مایه افزایش ریسک ناشی از برخوردهای روزهای اخیر بین نیروهای دو طرف دانست. مقام‌های پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بودند که یک شناور نیروی دریایی این کشور به آب‌های اطراف یک قایق تندروی سپاه سه تیر هشدار شلیک کرده است. به گفته پنتاگون این قایق بیش از حد مجاز به دو شناور آمریکایی نزدیک شده بود. یک روز پیش از آن نیز واشنگتن از رهگیری یکی از ناوهایش از سوی چهار قایق سپاه خبر داده بود. حسین دهخان وزیر دفاع ایران پس از این رویداد گفت اگر هر شناور بیگانه‌ای وارد آب‌های ایران شود به آنها اخطار داده می‌شود و اگر تجاوز باشد با آن مقابله می‌شود. آمریکا می‌گوید ناوهایش در آب‌های بین‌المللی بودند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید بدون توافق بر سر یک برنامه کنترل تسلیحاتی با روسیه خطر وقوع یک جنگ ناخواسته بین کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و مسکو بالا می‌رود. آقای اشتاینمایر در سرمقاله‌ای که برای روزنامه فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ نوشته تصریح کرده که روسیه از دو سال پیش رشته‌های اعتمادی که طی دهه‌ها بین طرفین ایجاد شده بود را گسسته است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمه در اوکراین را اشغال کرد و از جدایی طلبان مخالف دولت کیف حمایت کرد. روز پنجشنبه هم مسکو آغاز یک رزمایش بزرگ نظامی زمینی و دریایی را اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان در حالی خواستار تنش‌زدایی بین طرفین شده که پیش از او وزرای خارجه و دفاع ناتو از لزوم توافقی برای جلوگیری از برخورد نظامی با روسیه سخن گفته بودند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. موضوع اصلی این شماره بررسی دستور ممنوعیت فعالیت تعدادی از سینماگران به دلیل پخش تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در حالی که فروش بالای دو فیلم بارکود و لانتوری باعث انتشار پیشبینی‌هایی درباره احتمال رسیدن کل فروش امسال سینمای ایران به مرز 120 میلیارد تومان شده بود، انتشار خبر ممنوع فعالیت شدن تعدادی از سینماگران بار دیگر فضای سینما را ملتهب کرد. این خبر که همچنان اطلاعات زد و نقیزی درباره‌اش مطرح می‌شود، بار دیگر موضوع تبلیغات ماهواره‌ای فیلم‌های در حال نمایش را مطرح کرد و نشان داد که حساسیت مقام‌های قضایی در این باره با وجود انجام مذاکرات متعدد و مختلفی میان سینماگران و مسئولان سینمایی با مدیران قوه قضاییه ادامه دارد. این بار گفته شده است که رضا میرکریمی، مصطفی کیایی، امیر پروین حسینی، عبدالله علیخانی و علی سرتیپی همراه سه دفتر پویا فیلم، ایران فیلم و نور تابان به دلیل پخش تبلیغات فیلم‌های بارکد، دراکولا، زاپاس، دختر و آب نبات چوبی از سوی بازرس رئیس قوه قضاییه ممنوع الفعالیت شدند. بانک دادستان تهران حکم صادر شده را به دفاتر پخش فیلم ها مربوط دانسته و گفته است که دستوری برای ممنوعیت فعالیت سینماگران داده نشده، اما مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از برگزاری جلسه‌ای با این سینماگران و ابلاغ دستور قوه قضاییه به آنها خبر داده است. افرادی که نامشان اعلام شده تهیه کننده و پخش کننده برخی از فیلم‌های اکران شده ماه‌های اخیر هستند که تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان جم پخش شده بودند. امیر پروین حسینی از جمله سینماگران ممنوع از فعالیت شده درباره این حکم رادیو فردا چنین میگوید:
منم نمیدونم، منتظریم تا خیلی تازه اتفاق افتاده. ما منتظریم تا بهمون اعلام کنن چی شده چی نشده. فعلا ما مشغول انجام کارامون هستیم، منتظریم ببینیم که دارن چی میخوادش به هر حال چه اتفاقی افتاده. ما هم تازه مثلا ما هم از رسانه ها داریم پیگیری میکنیم دیگه، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
پیش از انتشار حکم تازه، دادسرای فرهنگ و رسانه علاوه بر صدور دستور توقف نمایش فیلم عادت نمی کنیم به دلیل پخش تبلیغاتش از شبکه جم، تعدادی از تهیه کنندگان را به دادسرا احضار کرده بود. صدور دستور ممنوعیت فعالیت سینماگران تازه ترین اقدام قضایی در این زمینه محسوب می شود که این بار شامل برخی از چهره‌های مورد تایید حاکمیت و مسئولان نهادهای سینمایی مانند رضا میرکریمی، مدیر عامل پیشین خانه سینما و دبیر بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر هم شده است. مهدی عبدالله زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، با اشاره به این نکته درباره دلایل حساسیت ادامه‌دار مسئولان قضایی نسبت به موضوع پخش تبلیغات ماهواره فیلم‌ها به بحران مالی فعلی رادیو و تلویزیون حکومتی ایران اشاره می‌کند.
برخلاف گذشته و متفاوت با نمونه‌های پیش از این، مسئله فقط مسئله جناحی نیست و نفع یک جناح خاص در اولویت قرار نداره، بلکه به نظر مسئله مالی هستش. تلویزیون در آستانه فروپاشی مطلق مالی هست و در این شرایط بسیار بدی که داره به هیچ وجه نمیتونه تحمل کنه که یک رقیب قدرتمندی که تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای هستن در کنارش بتونه به طور موازی فعالیت بکنه و درآمدی که ناشی از تبلیغات هست رو از دست بده به این شکل. بنابراین برای اولین بار میبینیم که حتی دیگه تیغ این حکمی که صادر شده فراجناحی داره عمل میکنه و اسامی مختلفی رو توی این لیست سینماگرها میبینیم. من فکر میکنم که این اولویت محض هست برای کل سیستم، به همین دلیل با قاطعیت تمام من فکر میکنم که ادامه میدن این مسیر رو.
مدیران سازمان سینمایی وزارت ارشاد دستور صادر شده از سوی قوه قضاییه را سوء تفاهم خوانده و گفتند که در حال مذاکره با مسئولان قضایی برای حل این موضوع هستند. در موارد پیشین نیز مدیران سینمایی گفته بودند که با مذاکره به دنبال رفع سوء تفاهم‌های پیش آمده درباره عملکرد سینماگران هستند. با این همه اقدامات و دستورات مقام‌های قضایی علیه فعالیت‌های سینمایی ادامه پیدا کرده است. مهدی عبدالله‌زاده درباره دلایل مؤثر نبودن چنین مذاکراتی می‌گوید:
خب خب طبیعتاً قوه قضاییه دست بالا رو داره و اونها کاری نمیتونن انجام بدن جز مذاکره، که مذاکره ها همونطور که تا پیش از این بوده منتهی به یک نتیجه مشخص و مثبتی نشده و نخواهد شد. طبیعتاً چاره دیگه ای هم نیستش و وقتی کار از دستشون بر نمیاد همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. جدای از این کاری که مسئولین سینمایی کشور کردن درست همونی بوده که در مورد مسائل دیگه مثل کنسرت ها هم انجام دادن، تا یک حدی میتونن حرف بزنن، طبیعتاً حرفشون خریداری نداره و نهایتاً کشتی برای خودش ادامه میده.
در اکران سینماها همچنان دو فیلم بارکد و لانتوری پرفروش هستند و فیلم های تازه اکران شده نتوانستند تهدیدی جدی برای آنها باشند. مجموعه فروش فیلم بارکد که کارگردانش مصطفی کیایی از جمله سینماگران ممنوع فعالیت شده از سوی قوه قضاییه است به بیش از 10 میلیارد تومان رسیده است. با این میزان فروش بارکد چهارمین فیلم پرفروش امسال سینمای ایران بعد از فیلم‌های من سالوادور نیستم، 50 کیلو آلبالو و ابد و یک روز محسوب می‌شود.
شما چیه؟
من دقتیر.
اسمتون میلاد نیست؟
شما کدوم روحانی دیدی اسمش میلاد بشین؟ چه حرفی شما داری می‌زنی خانم؟
چی کار می‌کنی؟ تو فیسبوک هم.
به چیکار می‌کنی؟
تو فیسبوک
هم. چیکار می‌کنی تو فیسبوک؟
دام صبح از قفردی فوش می‌کنی. سه ساله کسی بهت گفته چقدر شبیه جنیفر لوپزی؟
شب تا صبح داشتم کابوس می‌دیدم.
فروش فیلم لانتوری هم به رقم 3 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید. دست. این میزان فروش پس از دو هفته نمایش این فیلم در حالی به دست آمده که تحریم نمایش آن در سینماهای متعلق به حوزه هنری ادامه دارد. این تصمیم حوزه هنری علاوه بر سازندگان فیلم لانتوری با واکنش منفی برخی تشکل‌های سینمایی هم مواجه شده است.
چه خوبه این حضرت؟
خیلی دوستش داشت.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانم؟
مریم. اصلا فکر کنم مریم. میتونن خصوص شرایط هم براتون توضیح بدن؟
یا مال منی؟
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینمای ایران در هفته گذشته، انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته ی اصغر فرهادی به عنوان نهمین فیلم برتر قرن 21 به انتخاب 177 منتقد و نویسنده و صاحب نظر سینمایی از سراسر دنیا بود. این نظرخواهی توسط سرویس جهانی بی بی سی انجام شده و علاوه بر فیلم جدایی نادر از سیمین، نام دو فیلم عباس کیارستمی، کپی برابر اصل و ده به ترتیب در رده های 46 و 98 به چشم می‌خورد. فیلم مالهالند درایو ساخته دیوید لینچ به عنوان بهترین فیلم قرن 21 از سوی این منتقدان انتخاب شده است.
سینمای جهان.
شروع نمایش بنهور جدید سینماها شکست مطلقی بود برای دو کمپانی قدرتمند تولید کنندش مترو گولدین مایر و پارامونت. بنهور جدید که پنجمین اقتباس سینمایی از رمان معروف لو والاس محسوب می شود، در سه روز اول نمایشش تنها 11 میلیون دلار فروش کرد و در رده ششم جدول قرار گرفت. با توجه به هزینه 100 میلیون دلاری تولید و حجم زیاد تبلیغات برای این بنهور جدید، آن را میتوان مهمترین شکست تجاری اکران تابستان امسال محسوب کرد. تیمور بکمامبتوف، کارگردان روستبار، سازنده این بنهور تازه با بازی جک هوستون، مورگان فریمن و نازنین بنیادی است.
What is your name?
Ben-Hur. My family was betrayed by my own brother.
There is a way. Defeat your brother in the arena, and you'll have your vengeance.
Should have stayed away.
ابرقهرمانی جوخه انتحاری با 25 میلیون دلار فروش برای سومین هفته پیاپی پرفروشترین فیلم هفته شد و پس از آن انیمیشن سوسیس پارتی با 15 میلیون دلار در رده دوم قرار گرفت.
تئاتر.
برگزاری 16 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک مهمترین رویداد هنرهای نمایشی ایران در روزهای اخیر است. جشنواره‌ای با قدمت که با وجود وقوع فراز و نشیب‌های مختلفی در دوره‌های پیشین برگزاری همچنان از اتفاقات تئاتری مهم کشور محسوب می‌شود. مرضیه برومند، چهره شناخته شده نمایش‌های عروسکی، دبیری این دوره را که شاهد حضور نمایش‌های از کشورهای مختلف و چهره‌های معروف تئاتر عروسکی است، بر عهده دارد. جشنواره نمایش عروسکی تهران تا 7 شهریور در تالارهای نمایشی مختلف تهران از جمله مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.